رفتن. از همون روز 21 در واقع حمله به بعضی از پادگان ها، به بعضی از مراکز نظامی، مراکز انتظامی شروع شد و عملا جنگ در به اصطلاح بین مردم و نیروهای باقی مانده نظامی در گرفت و البته حضرت امام همچنان مردم رو دعوت به آرامش کرد و گفتن تا درگیر نشدن شما درگیر نشید و عکس العمل مردم هم عمدتاً در مقابل درگیری بود که نیروهای گارد و امثال اون انجام میدادن. این تدبیر از اتمام بسیار مؤثر شد. قرار بود روز 21 در واقع بساط انقلاب در ایران جمع بشه و یک تدارک گسترده‌ای رو هم دیده بودند، از جمله اینکه مثلا تیپ قزوین به سمت تهران حرکت کرده بود برای همین سرکوبی که اینا قرار داشتن در روز 21 در کشور انجام بدن، هم سرکوب گسترده مردم، هم به عقب راندن مردم با تمدید حکومت نظامی، هم با دستگیری گسترده نیروهای مؤثر انقلابی. خب ما میبینیم که وقتی تیپ قزوین وارد تهران میشه، مردم تهران به تیپ قزوین حمله میکنن، در میدان امام حسین، در اطراف پادگان‌های نیرو هوایی درگیری خیلی جدی و شدید. حضرت امام هم همچنان مردم رو دعوت به ایستادن در خیابان و ایستادگی در مقابل حکومت نظامی می‌کنند. در واقع ما شاهد جنگ بین مردم و تانک‌ها و زره‌پوش‌های گارد شاهنشاهی هستیم. بعضی از این فرماندهان مثلا رده های مختلف گارد در درگیری با مردم کشته میشن و البته مردم هم واقعا جانفشانی میکنن در روز 21 بهمن. ما 126 کشته داریم، یعنی شهید از سوی مردم، و چیز حدود نزدیک 650 نفر زخمی. این به اصطلاح آماریه که رسما از سوی مراجع رسمی وابسته به دولت بختیار اعلام میشه. احتمالاً تعداد کشته‌ها و مجروحین بیشتر از این بود. و باز یه اتفاق جالبی که در اینجا میفته که حکایت از دیگه اون سقوط آخرین پایگاه‌های رژیم پهلوی در درون ارتشه، استفتای نظامی‌ها از حضرت امام در خصوص سوگندی که در ابتدای عضویتشون در نیروهای مسلح به اصطلاح ادا می‌کردن، حضرت امام فرمودن که اون سوگند چون برای طاغوت بود صحیح نیست و شکستن سوگند و اعلام وفاداری با انقلاب مردم هیچ عقوبت شرعی نخواهد داشت. و این باز باعث شد که اون به اصطلاح تدارکی که برای سرکوب گسترده دیده بودن در روزهای 20-21 به بعد با شکست مواجه بشه.
اگرچه چند روزی هستش که شاهد ریزش باران و برف رحمت الهی هستیم، اما بایستی بدونیم که ما کماکان باید صرفه‌جویی لازم در مصرف گاز، برق و حتی آب رو داشته باشیم و کمتر از خودروی شخصی خودمون استفاده بکنیم و بدونیم که با هر بار استفاده از خودروها در واقع باعث آلودگی هرچه بیشتر محیط زندگی و محیط زیست خودمون میشیم و هوا رو آلوده میکنیم. پس به فکر سلامتی خودمون و دیگران به ویژه کودکان و سالمندان هم باشیم. با این مقدمه میریم سراغ زمین 360 درجه.
زمین 360 درجه. درباره محیط زیست از رادیو گفتگو.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم شبکه رادیوی گفتگو. در یکی دیگر از برنامه های زمین 360 درجه خدمت شما هستیم. قرار هست در این برنامه به موضوع وضعیت شبکه‌های انتقال آب شهری و بین شهری و موضوع هدر رفت آب شرب صحبت بکنیم. موضوعاتی که این روزها بیشتر مورد توجه قرار گرفته و ما قرار هست در این برنامه با حضور کارشناسانی که من در ادامه خدمتون معرفی خواهم کرد به این موضوع بپردازیم. مهمان محترمی داریم، آقای مهدی سرایی تبریزی، عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات. خدمتتون سلام عرض می‌کنم آقای دکتر.
درود بر شما، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر بفرمایید که الان وضعیت شبکه‌های انتقال آب ما به چه صورتی هستش و چقدر داره نقش داره تو هدررفت منابع آبیمون؟
ببینید شبکه های آبرسانی ما، حالا به ویژه شهری و غیر شهری فرق نمی کنه، بین 30-60% فرسودگی شبکه داره. یعنی ما اگه بخوایم یک متوسطی بگیم، میگیم بین 30-60% ما فرسودگی شبکه داریم که هر سال شرکت آب منطقه‌ای، حالا به ویژه آب فاضلاب ها، یه بودجه ای دارن. این بودجه اصلا بلخص برای اینه که بیاد و حالا میزانی از این میشه گفت فرسودگی رو جبران بکنه. معمولا میگن اصلاح و بهسازی شبکه. و حالا برمیگرده این مقدارش به این که حالا مثلا اون شبکه ما تراکم حوادثش چقدر باشه، چقدر در مثلا سال ما شکستگی داریم در اثر حوادث مختلف، یا نیاز شربش چقدر باشه، یا جمعیتش اون روند روش جمعیتش به چه نحوی باشه. بنا به این سه تا آیتم میان درصد اصلاح و برای اون حالا شبکه تعیین میکنن بنا به بودجه که دریافت کردن. حالا شما در نظر بگیرید حدود 40% حالا شبکه تهران شبکه فرسوده است، حالا میگه بین 30-60%، چیزی که آمارهای سال 1400 نشون میده، حدود 40% ما شبکه‌مون فرسودگی داره در استان تهران.
بسیار خب، حالا اجازه بدید که ما با مهمان دیگه هم گفتگومون رو آغاز بکنیم، بعد راجع به این موضوعات به شکل مبسوطتری صحبت خواهیم کرد. در خدمت آقای محسن موسوی هم هستیم، عضو پیوسته انجمن هیدرولیک ایران و فعال محیط زیست و پژوهشگر حوزه آب. خدمت شما هم عرض سلام و ادب دارم و میخوام نظرتون رو راجع به موضوع در واقع برنامه جویا باشم، اینکه شما فکر میکنید که الان وضعیت شبکه‌های انتقال آب ما به چه صورتی هستش، هم بخش شهری هم بخش بین شهری. پژوهش‌هایی که احیانا شما در مجموعه انجمن هیدرولیک انجام میدید یا به صورت شخصی انجام میدید رو راجعش کمی توضیح بدید و بعد هم به تاثیرات محیط زیستیش بپردازیم.
عرض سلام دارم خدمتتون و تشکر میکنم از برگزار کنندگان این برنامه و شنوندگان محترم، هم خدمتتون سلام عرض میکنم. راجع به سوال حضرت عالی، به هر حال مهمان دیگر برنامه توضیح به خوبی دادن و متشکرم از ایشون. به هر حال حالا مثلا تهران رو مثال بزنیم، یک عددی دست ما بیاد، البته در ادامه صحبت مهمان محترم، ما در تهران 10,000 کیلومتر خط انتقال آب شرب داریم که به هر حال هم ایشون فرمودن که به هر حال فرسودگی زیاده، اینا من دیگه تکرار نمی کنم، ولی چیزی که در سال این فرسودگی رو ترمیم می کنن یه چیز حدود 200 کیلومتر. حالا شما 200 رو تقسیم بر 10,000 بکنید، یه چیز حدود 2%، یعنی ما در سال 2% رو با این اعتبارات ترمیم می کنیم. به هر حال فرسودگی دیگه مستطر هستی دیگه، یکی از عوامل پرت آب هست، یعنی پرت آب ما یا تلفات آب شربی که با هزینه خیلی سنگین هم تأمین میشه و هم تصفیه میشه، یکی از عواملش همون فرسودگیه که به هر حال فرسودگی باید جبران بشه و مسائلی از این قبیل داره که به هر حال در ادامه من خدمتتون عرض کنم.
خیلی هم عالی. آیه سرایی برگردیم به همون بحثی که داشتید اشاره میکردید. اولا عدد 40% به نظر میاد خیلی عدد بزرگیه و چقدر نگران کننده است فکر میکنید این حجم از فرسودگی فقط در شهر تهران و پایتخت؟
بله ببینید عدد بزرگیه، بله و معنی دارم هست، ولی خب من اصلی در نظر بهتون بگم، یک اصلی ما داریم به نام اصل 80-20، یعنی این که من عمر آبی که دارم مصرف میکنم، حالا تو بخش کشاورزیه شاید من بگم ما 90% آبمون تو بخش کشاورزی داره مصرف میشه، بین 7-8%، حالا ما میگیم خیلی هم میخوایم بالا بگیم، 9% از آبمون تو بخش شرب مصرف میشه. ما بعد در تمام ادام هم قسمت مدیریتی آب کشاورزی، هم تو بخش صنعت، هم تو بخش شرب باید توجه ویژه‌ای بکنیم، ولی میخوام به شما بگم این اصل 80-20 خیلی اصل جدیه، یعنی ما جایی که خیلی تاثیرگذارتر میتونیم باشیم بخش کشاورزیه، ولی تو بخش شرب این عدد قابل توجهی، عدد معنیداریه و ما باید به دنبال این باشیم که اینو کاهش بدیم. حالا راهکارهای مختلفی وجود داره کاهش دادنش، و به نظر من این هدر رفته رو میشه گفت، این حالا فرسودگی شبکه و بعدش هدر رفت که بعد از این داره که الان اونم ارقام مختلف در خدمتتون هستیم، ما باید اینکه بتونیم کنترلش بکنیم. این هدر رفته میتونه عوامل مختلفی داشته باشه، حالا اگه نیاز باشه من اینم توضیح میدم، ولی عدد بزرگی در دنیا هم چیز اصلا اونجا هم هست، ولی خب ترمیم و بازسازیشون چون بخش خصوصی هم کمک میکنه، بخش دولتی هم خیلی منظم داره همه چی رو رصد میکنه، شاید جوری بهتر دارن کنترل میکنن. ما تو ایران ببینید تو تهران 40% حالا عدد بزرگیه، ولی خب فقط بحث فرسودگی نیست، چیزی که برای ما خیلی مهمه هدر رفت آبه. خود هدر رفت آب میتونه اقسام مختلف داشته باشه، مثل انشابات غیر مجاز که ما داریم، انشابات فضای سبز، یا همون فرسودگی خودش تلاشی که الان درباره صحبت کردیم، یا بحث نشتی، یا اصلا شکستگی که حالا میتونه به حوادث مختلف اتفاق بیفته، و از اون مهمتر دوباره انشابات خاصه که ما برای ارگان ها و سازمان های مختلف داریم اصطلاح در نظر میگیریم، خودش میتونه به هدر رفت به صورت مختلفی تاثیرگذار باشه. فرسودگی مهمه، ولی هدر رفت رو باید بهش توجه بکنیم. شما یه هدر رفت بدید بشین هدر رفت واقعی، مثل چی؟ مثلا فرسودگی که شما فرمودین، یا بحث حالا بگیم نشت، یا بگیم اصطلاح عوامل که مثل نشت میتونه برای شبکه ما ایجاد اشکال بکنه. یه سری ما هدر رفتمون واقعی نیست، مثل فرسودگی و نشت، مثل هدر رفتی که ما بهش میگیم هدر رفت ظاهری، مثل شکستگی‌هایی که تو جاهای مختلف اتفاق میفته تو شبکه، حالا معمولا بر اثر حالا حوادث مختلف. و یکی هم که خیلی مهمه تو این بحث هدر رفت، مصارف بدون درآمده، مثل حالا آبی که ما تخصیص میدیم به مدارس، مساجد، بخشی از ارگان‌های نظامی و انشاءات فضای سبز. حالا مجبوریم آخرش بگیم حالا چون کنترل بعضیا ندارن، میام از تقاطع استفاده می‌کنیم. باشه مثلا میگم انقدر هزینه بکن برای این استانی که از این انشاءات استفاده کردی. و خب اینا رو باید ما بیایم مدیریتش بکنیم. جایی واقعا ضربه بزرگی به منابع آبی ما می‌زنه. حالا تو بخش همین دوری 7 تا 8 درصدی که توی شور هستش.
خب آیه سرای، فکر میکنید که برای بهینه کردن هم بحث تلفات آب باید چه کارها کرد، و آیا ما از سندی استفاده میکنیم برای اینکه طبق اون سند بیان بگیم الان باید میزان در واقع هدر رفتمون چقدر باشه، چقدر باید حالا بهینه بکنیم شبکمون رو؟ یعنی یک دستمایه‌ای وجود داره برای کار؟
ببینید اسناد بالادستی خیلی خوبی هم، اسناد بالادستی داخلی ما داریم، هم اسناد بالادستی خارجی خیلی خوب داریم که برای ما یه سری استانداردها رو درست کردن. مثلا سرانه استاندارد مصرف آب حدود 150 لیتر در شبانه روز باید باشه، ولی چیزی که ما الان تو همین تهران داریم بین 191 تا 220 لیتر در شبانه روزه. حالا این بحث خود تهرانه، شما یه بخشی هست مثلا تو استان تهران مثل شهریار، تو شهریار که وارد میشی برخی از مناطق مثل همین شهریار که بهتون گفتم بالاتر از 220 لیتر در شب و روز مصرف میکنه. چرا؟ چون انشابات غیر مجاز داره، انشابات مجاز داره، و این انشابات مجاز میاد استفاده میشه برای آبیاری فضای سبز، برای آبیاری سبزیجات. این خیلی فاجعه است و اینو ما باید کنترل بکنیم، چون متاسفانه تو این قسمت ما ضعف داریم و کنترلش هم کار ساده ای نیست. یا بحث قیمته، یه کاری که ما میتونیم بکنیم، ما بیایم قیمت آب شوربمون رو یه جوری واقعی بکنیم، وگرنه اصلا مصرف کننده احساس خطر نمی کنه یا اصلا تمایلی نداره و اصلا براش انگیزه ایجاد نمیشه که بیاد مثلا از کاهنده های جریان استفاده کنه توی منازل. و این خیلی مهمه. مثلا شما حساب کنید چیزی که من آماری که برای سال 1999 تقریبا میتونیم بگیم که برای اینکه یک متر مکعب آب تولید بشه حدود 3200 مصرف بشه، 3200 تومن پول مصرف بشه. شما حساب کنید این حداقل هزینه برای تولید یک متر مکعب آب. بعد تو منازل ما چه بازخوردی داره؟ خب اون فرد اینو نمیدونه. به ازای هر متر مکعب داره بین 600 تا 700 تومن هزینه پرداخت میکنه. یعنی سوبسید خیلی قابل توجه. خب حالا قیمت که من دارم میگم مثلا 99 حتما الان بیشتر از این حرفا. چون بکش ما به مصرف کننده شهریمون نگفتیم که آقا ما داریم بهت سوبسید قابل توجهی میدیم و بعد حواست باشه این برای فضای سبز نیست، برای مصارف دیگه نیست. تو بعد از کاهنده استفاده کنی، بعد کنترل شهری تو بعد بازسازی کنی، نمیدونم بعد حواست به آب مصرفی باشه، بعد صرفه‌جویی بکنی. ببینید چون که ما قیمت رو واقعی نکردیم و اون تمایل رو برای مصرف کننده ایجاد نکردیم، در نتیجه اصلا افکتی نیست که بیاد به نحوی از کاهنده ها استفاده کنه و هزینه کنه برای کاهش دادن مصرف آبش، حالا به صورت سخت افزاری یا نرم افزاری. و اتفاق نیفتاده. یه مورد دیگه هم که هستی میخوام حتما به توجه بکنیم، بحث سرمایه گذاری کلانه. ما اگه بخوایم شبکه‌مون رو بازسازی کنیم، اصلاح بکنیم، باید سرمایه گذاری کلان انجام بشه. چون اگه شبکه ما بازسازی بشه، کنترل‌های حالا با عمر طولانیمون بیان تعویض بشن و استفاده از همین کارنده‌ها بکنن، به شدت میتونیم ما شبکه‌مون رو بروز بکنیم و تعداد شکستگی‌ها رو کاهش بدیم، نشتمون رو کاهش بدیم، شبکه‌مون رو یک جوری بهسازی و بازسازی بکنیم. و این خیلی برای ما مهمه که سرمایه گذاری کلان بشه در تمام استان‌ها و اینو موضوع کار بشه. در همه اینا مهمتر به نظر من فرهنگ سازیه. چیزی که ما اونقدر روش کار نکردیم. همین برنامه که شما دارید خیلی عالیه. دوست مصطفی در دست کردید که ما خدمت شما ارادت داریم و این اتفاقاتی داره میفته، مردم آگاه میشن که این آب واقعا نیست. اونطوری که ما فکر می‌کنیم چه کشوری هستیم که آب نداریم و بعد همه موارد رو در نظر بگیریم.
بسیار خوب. حتما در ادامه برنامه باز هم به موضوعاتی که اشاره کردید و سرفصل‌هایی که اشاره کردید برخواهیم کشف و بهش خواهیم پرداخت. اما من از آقای موسوی می‌خواستم بپرسم، انجمن هیدرولیک یه سری کارهای تحقیقاتی، یک سری مشاورهایی رو انجام میده. الان شما آقای موسوی چقدر با نهادهایی که درگیر و متولی حوزه آب هستن تعامل دارید؟ چگونه بهشون مشاوره میدید؟ کجاها رو در واقع مورد توجه قرار میدید به عنوان نقص‌های شبکه و موضوعات اینچنین رو چگونه بهش میپردازید؟
والا عرض بر حال مهمان محترم صحبت‌های خیلی مهم میفرمودن. انجمنای تخصصی به طور کلی خدمتتون عرض بکنم. در کشور انجمنای نهادها و سازمانهای مردم نهاد، انجمنای علمی، اینها بازوهای خیلی خوبی هستند برای همکاری با دستگاه‌های اجرایی مثل شرکت آب و فاضلاب ایران یا وزارت نیرو. ولی به هر حال از توان این انجمن‌ها، به عنوان مثال یکی از انجمن‌ها انجمن هیدروپلیتیک است برای بحث آب‌های مرزی، از توان خوب این انجمن‌ها به خوبی استفاده نمیشه. یعنی اون ارتباطی که هست بین دستگاه‌ها نمیذاره که به هر حال این انجمن‌ها بتونن به هر حال مواردی که دارن به اطلاع برسونن.
خب میخواید مصداقی بفرمایید، میخواید موارد رو
کلی خدمتتون عرض کنم. انجمن ها مستقل هستن و چون وابسته به دستگاهی نیستن، خیلی خوب میتونن مطالب رو شجاعانه بگن و آلارم های لازم رو به سازمان های مطبوع بگن. اینه که انتظاری که میره از دستاندارکنان دولت اینه که به طور کلی از انجمن ها، از سازمان های مردم نهاد، از NGO ها، از انجمن‌های علمی استفاده کنند.
خب
ولی در ارتباط با صحبت شما که به هر حال کار به کجا میرسه، ببینید ما یه موردی که داریم کارهای نرم افزاری و سخت افزاریه. سخت افزاری کار زیاد شده، تامین آب یا خط لوله، ولی کار نرم افزاری که به هر حال مدیریت هست و بحث مدیریت مصرف هست، اون کم کار شده یا خیلی کم کار شده. ما در حالا در رابطه با تهران هم مثال بزنیم. ببینید رئیس محترم شرکت آب فاضلاب تهران به هر حال جدیداً معرفه شدن و صحبت‌های خوبی هم کردن در رابطه با مصرف. ما در مورد مدیریت مصرف مشکل داریم. یعنی ما بایستی رو مدیریت مصرف کار کنیم. مدیریت مصرف همونجور که مهمان محترم هم فرمودن، مدیریت مصرف خیلی از گره‌های ما رو باز می‌کنه. اون عددی که فعلا هست در اختیار که برای چند درصد پرت میشه و اینا حالا بین 25 درصد گاهن میفرمان 30 درصد، ولی خب مهمان محترم هم فرمودن که 220 لیتر میاد مصرف کننده مصرف بکنه. ولی وقتی ما 3,500,000 یا 3,300,000 متر مکعب در روز رو که در تهران مصرف میشه به جمعیت تقسیم میکنیم، این عدد اون عددی که پشت کنتور مصرف کننده حدود 210 لیتره، ولی اون عددی که آب تامین میشه و وارد شبکه میشه حدود 310 لیتره. بنابراین ما عدد خیلی سنگینی رو داریم به عنوان پرت، حالا یا فرسودگی و یا آب بدون درآمد مصرف میکنیم. ما رو این عدد حالا ما میریم دنبال تامین آب برای تهران که حالا مثلا 100 میلیون یا 200 میلیون تعمیم بیشتر بکنیم، در حالی که داریم 300 میلیون متر مکعب در دست میدیم. میدونید که ما حدود 1,200,000,000 متر مکعب در سال آب تعمیم میکنیم برای تهران، حالا یک کمی بالا و پایین. ما یه عدد سنگینی رو به خاطر همین تلفات داریم از دست میدیم. در حالی که ما با یک مدیریت صحیح میتونیم اینو انجام بدیم. حالا مثال میزنم خدمتتون. ببینید ما در وزارت نیرو یه بخش برق داریم، یه بخش آب و فاضلاب داریم، یه بخش شرکت مدیریت آب داریم. یعنی شرکت مدیریت منابع آب آب تامین میکنه، شرکت آب و فاضلاب توزیع میکنه. ما در بخش برق، حالا مثال بزنم خدمتتون، شرکت توانیر طی این دو سه دهه اخیر واقعا خوب کار کردن، یعنی یه سری کارهای ابتکاری کردن برای مصرف. همین لامپای کم مصرف، لامپای LED یه زمانی به اجبار توزیع میکردن، کارهای خیلی خوبی کردن و مواردی که هنوز هم ادامه داره ابتکارات خوبی به خرج میدن که مصرف رو کاهش بدن.
خب آقای موسوی،
من اینو تکمیل کنم خدمتتون، ما در بخش آب و فاضلاب خودمون در کشور وقتی مقایسه میکنیم با وزارت با بخش برق وزارت نیرو، میبینیم اون کارهای ابتکاری نیست.
خب همین رو
من اینو یک جپی میدونم که شرکت آب و فاضلاب. بله بفرمایید.
من اینو میخوام خدمتتون عرض کنم. ببینید الان ما به هر حال در مورد مصرف آب هم یک کارها و اقدامات فرهنگسازی انجام شده در فضای رسانه‌ای، در رسانه ملی، و حالا اون بخش مصرف کننده در واقع کوچک هم داره تلاشش رو میکنه در حد وسعش. اما خب ما هدر رفت آب رو همونطور که آقای سرایی هم اشاره کردن تو یک سری در واقع نقاط دیگری هم داریم، تو بخش کشاورزی، حالا بخش عمده آبی که داره مصرف میشه تو بخش کشاورزی، بخشی را اشاره کردن که شبکه‌های انتقال فرسودگی داره و ما از این طریق هدر رفت آب رو داریم، مثلا در عدد تهران که اشاره کردن عدد بزرگی. خب چرا ما این تناقضات رو داریم و آیا فقط باید این موضوع رو متوجه مصرف کننده در واقع خانگی بکنیم یا اینکه میتونیم سراغ جاهای دیگه هم بریم؟
ببینید من عرض کردم خدمتتون، ما کار نرم افزاری نکردیم. مثلا ما تو خیابون که رد میشیم میبینیم یکی داره ماشین میشوره، خب این آبو همونجور که مهمان محترم فرمودن مثل مکعبی فکر میکنم در امروز 4-5000 تومان هزینه میشه. خب اون آیا یک پلیس آب ما گذاشتیم که تذکر بده یا جریمه کنه اون شماره پلاک اون خونه رو برداره و بعد یک نامه رسمی بده که آقا شما در فلان روز داشتید کف خونه رو میشستید یا ماشین رو میشستید؟ خب ما اینو نداریم. یا در مورد مساجد و مدارس و اینا فرمودن ما خیلی مصرفمون در بحث پادگان های سرد تهران یا موارد این تیپی خیلی زیاده. آیا ما رفتیم به اصطلاح شیرهای کم مصرف، شیر آب کم مصرف بین اینا حداقل توزیع کنیم؟ ما باید ابتدا در بحث پادگان ها، در بحث دانشگاه ها که در تهران خیلی زیاد هست، اینا ما میرفتیم به صورت موارد کم مصرف و بین اینا توزیع میکردیم، حتی با بودجه دولتی شده، ولی خب ما این کارو نکردیم. منظور من اینه ما کار نرم افزاری رو بخش مصرف آب نکردیم، هر چی بوده سخت افزاری بوده که بحث تامین بوده و واقعا هم تامین هم خوب کار شده.
ببینید پلیس آب را اصلا فکر میکنید که ما باید برای نهادها داشته باشیم یا واقعا برای مردم؟ چون یه موضوعی که اشاره کردید، این که حالا مصرف آب برای شستشوی ماشین، شستشوی فرش، اینها مواردی که خیلی کم شده، یعنی شما در سطح شهر که میری خیلی خیلی به ندرت میبینی و
بله.
به هر حال با توجه به قیمت هایی که آب داره، مردم مصرف کننده به نوعی صرفه‌جویی میکنه. بله. یا اهالی یک آپارتمان صرفه‌جویی میکنن. اما مثلا در مورد نهادها میشه یه همچین موضوعی رو داشت، یا در مورد در واقع استانداردهایی که برای شیرالات برای اینها میشه وجود داشته باشه، اینها رو کاری کردیم؟
ببینید من عرض کردم خدمتتون تو وزارت نیرو بخش برقش کارهای ابتکاری قشنگی میکنه. یعنی همین تابستون دیدید که خود کارمندای بخش برق وزارت نیرو میرن به وزارتخونه ها سر میزنن و جریمه میکنن و اصلا برق وزارتخونه رو قطع میکنن که تو چرا مثلا فلان اداره یا فلان پادگان مثلا برق زیاد مصرف کردی. ما این حرکت رو تو آب و فاضلاب نمیبینیم، آب و فاضلاب کشور. یعنی شما نمیگن پلیس بیار، بلکه از همون نیروهای بخش آب و فاضلاب برن سر بزنن تو خیابون. خودم از خیابون رد میشم، هر کس داره خونه رو کف خونه رو میشوره به جای اینکه با جارو کار کنه تذکر میدم، ولی من این کاره نیستم. وزارت نیرو بخش آب و فاضلابش باید از این کارهای مدیریتی فراوون انجام بده. ما در بخش برق وزارت نیرو متعدد کارهای ابتکاری داریم که بیان کاهش بدن، ولی تو بخش آب و فاضلاب نه، ما اینو نداریم. اینی که مصرف مرتب داره افزایش پیدا میکنه، و یک زمانی فکر کنم 2-3-4 سال پیش بود ما روزانه 3 میلیون داشتیم مصرف، الان به 3.5 رسیده. و حتی در هفته های گذشته هم که مرتب تکرار میکردن رادیو تلویزیون که ملت مصرف نکنید، بازم نشون میداد که در آفاز در بخش دیسپچینگ یا کنترل مصرف آب تهران ما هنوز با همون 3.5-3.4 هستن.
خب نقش افزایش جمعیت هم دیدین شما تو این مسئله، یعنی افزایش جمعیت و اینکه حالا مثلا تهران شهریه که توش نیروی کار هم در روز وارد میشن، بخشی از نیروهای کار از اطراف میان، حالا ممکنه شب خارج بشن به شهرهای دیگه یا شهرهای مجاور برن، یعنی این رو هم شما دیدید تو این؟
بله ببینید، ما در تهران 300 هزار نفر بیشتر نداریم در سال مهاجرت میکنن. 300 هزار نفر وارد تهران میشن، خب اونم یه چیزیه که باید جلوش گرفته بشه. ولی عددی که 300 هزار نفر در مثلا 3 سال یا 4 سال میشه 1 میلیون نفر، جمعیت تهران حدود 11 میلیونه. این عدد زیاد محسوس نیست. چرا باید امسال مصرف آب امسال که اینقدر در رادیو تلویزیون تکرار میکردن بازم هنوز رو اون 3.5 بمونه، 3.4 بمونه در روز؟ و این نشون میده که ما نتونستیم خوب موضوع رو جا بندازیم و اون جرایمی که وزارت جریمه ما گذاشتیم، ما اومدیم برای پرمصرفای آب مثلا یه تعدادی رو فکر کنم 16400 پرمصرف رو قطع کردیم، ولی بخش برق وزارت نیرو خیلی جریمه هاش تند و برقال خیلی سریع اقدام میکنه و من حداقل میگم بخش آب و فاضلاب کشور از بخش برق تبعیت کنه. یا بخش گاز، شما دیدید بخش گاز فوراً به ادارات سر زدن و ادارات و جاهایی که بود اصلا کلا قطع کردن و یا مواردی از این قبیل.
بسیار خوب. حالا اجازه بفرمایید که
آب بهانه میاره که این بهرانی مصرف باید باشه. بله
بسیار خوب. اجازه بدید که با دیدگاه‌های آقای سرایی هم بشنویم که یک رفت و برگشت هم تو گفتگوها داشته باشیم. آقای سرایی نظر شما چیه؟ آیا ما بعد باز هم تو موضوع فرهنگسازی بیشتر نوک پیکانمون متوجه بخش خانگی و مصارف خانگی باشه، یا حالا بخش‌های دیگر رو بعد مورد توجه قرار بدیم برای اونها هم اقداماتی بکنیم؟
بله آقای دکتر مصطفی خیلی خوب اشاره کردن. مشکل اصلی ما مدیریت مصرفه. یعنی ما همون که اول صحبتم هم گفتم، تلفاتی که ما توی استان تهران داریم، تلفات شبکه حدود 22%. حالا علی خود شهر تهران من میخوام بلخص بگم، بلخص بین 19-20%. ولی خب کل استان تهران 22% تلفات شبکه داره. ولی بحث مصرف خیلی جدیه. خب باید بسیم مصرف و الگوی مصرفمون رو اصلاح بکنیم. باید بسیم فرهنگ سازی بکنیم. بازم من میگم نوک پیکان فرهنگ سازیه. همین کار شما داریم میکنیم. باید همه ارگانا بکنن. در سطح خیلی وسیع. حالا هم باید فرهنگ سازی باشه. هم که آقای دکتر گفتن جریمه، تشویق، همین رو باید لحاظ بشه. باید یه جوری مردم بفهمن که این که مثلا من دارم لامپ خونم و مثلا یه کارگر رو بردم خونه رو تمیز بکنه، اونم راحت ترین کار انتخاب کرده، اومده لامپ خونه، در خونه، جلوی باغچه خونه، همه رو داره با یه دونه شلنگ میشوره و آب میده، خب این اصلا منطقی نیست. شما نمیتونی از آب شوربی که همچین سوبسیدی براش داره دولت میده اینقدر راحت استفاده کنی و اصلا این خیالت هم نباشه، چون واقعا آب نیست. به حساب بهترین کاری که میشه کرد مدیریت مصرفه و بعد از همه ابزارمون و همه رویکردمون استفاده کنیم برای اینکه این مصرف کاهش پیدا کنیم، یا حداقل مصرف بهینه داشته باشیم، نرم داشته باشیم. مثل همه جای دنیا، همه جای دنیا خب نرمش مشخصه، اسنادش موجوده. خب من باید به همون سمت بریم. وقتی که مصرف ما چند برابر میشه این واقعا آدمو نگران میکنه. اگه نه تلفات شبکه عرب خیلی عجیبی نیست، تو کل کشور ما بخوایم ارزش در بیاریم. حالا من تهران مثال دارم برای شما، بحث 22% توی استان تهران و حدود 19-20% در خود شهر تهران، عددش نمیگم عدد خیلی خیلی پایینیه، ولی نسبت به آیتم های دیگه که ما مدیریتش بکنیم عدد پایینیه. و از اون مهمتر همون اصل 80-20 که ما باید اولین کاری که میکنیم جایی که بیشترین مصرف رو داره، یعنی بخش کشاورزی، باید خیلی جدی روش کار بکنیم. نه تنها فقط فرهنگسازی، باید از تمام قواممون استفاده کنیم تا این مدیریت آب کشاورزی بهینه‌سازی بشه، کاهش پیدا کنه.
آقای سرایی اجازه بفرمایید تا قبل از اینکه حالا وارد بخش دوباره کشاورزی بشیم، من در مورد مصرف خانگی میخوام این سوال از شما بپرسم. آیا نمیشه آبی رو برای در واقع شهروندانی که حالا باغی دارن، باغچه‌ای دارن یا میخوان ملکشون رو بشن، آبی رو در اختیارشون قرار داد، حالا به وسیله تانکر یا به وسیله یک لوله‌کشی ثانویه‌ای، در اختیار اینها قرار بگیره و بهاش هم کمتر باشه، اما خب اون آب دیگه آب قابل شرب نباشه، فقط بشه برای مصارف این چنینی ازش استفاده کرد. و اون آب شرب رو ما که به هر حال برامون گران بهاتر هست، ارزشمندتر هست، رو بیایم این مدیریت بکنیم، یعنی به نیاز افراد هم توجه بشه در این موضوع.
ببینید به نکته خیلی